بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و ایاه نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام و خدا قوت خدمت همه مدیران محترم در 11 همایش مدیران حیات شاخص و برگزیدو محوری کشور، خیلی خوش آمدید. زیاد مصدع اوقات نمیشیم. قرار بود در این بخش از برنامه تعدادی از هیئت‌ها و مدیران محترمشون تجربه های ماناشون رو در زمینه خانواده ارائه بدند و حتما مستحضر هستید که در روزهای گذشته فراخوانی هم با همین موضوع ارسال شد و عزیزان هم لطف کردند، تعدادی از حیات تجربیاتشون رو در اختیار ما قرار دادن. دو نفر از عزیزان که هماهنگ شده و در جلسه حاضر باشن متاسفانه حالا به دلایلی در جمع ما حاضر نیستن، لذا ما با یک تغییر خیلی کوتاهی در خدمت شما عزیزان هستیم. من خیلی کوتاه عرض میکنم و بعد از حضور دوستانمون انشاءالله استفاده خواهیم کرد. خب همونطور که مستحضر هستید و در بسته های جامعه مانی مشعل که در اختیارتون قرار میگیره با این کلمه کاملا آشنایید، تجربه مانا، که این تجربه هم شامل تجربه های موفق و هم تجربه های ناموفقیه. در واقع تجربه مانا آموزشگاه آموخته های عملیاتی و میدانی شما عزیزان در هیئت هست، تجربه هایی که میتونه افقهای جدیدی رو در اختیار دوستان شما و مدیران دیگر هیئت ها هم قرار بده. اینکه چقدر اهمیت داره این تجربه مانا، همین مقدار من خدمتون عرض بکنم که هدف اصلی این همایش ها همین هست، اینکه در کنار هم دیگه تجربیات گفته بشه، بازگو بشه و در اختیار دیگران هم قرار بگیره تا انشاءالله حرکاتی نظیر اون حرکت و بلکه بهتر و با قوت بیشتر در شهرهای دیگه، در هیئت‌های دیگه هم انجام بشه. من به همین مقدار بسنده میکنم. در خدمت آقای ربانی منش هستیم، معاونت محترم راهبردی جامعه مانی مشعر. در مورد اهمیت این موضوع، یعنی تجربه مانا و همچنین تجاربی که در اختیار ما قرار گرفته و در این فراخوان به دستمون رسیده، انشاءالله نکاتی رو بیان خواهند کرد. عنایت بفرمایید، بر محمد آل محمد صلواتی خط بفرمایید.
محمد آل محمد عجل فرج. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به حضور مبارک دوستان که چون حالا وقت برنامه خورده محدود هست و باید به بقیه برنامه های همایش برسیم، قسمت تجربیات مانای همایش یکی از بخش های مهمی که حالا اشاره کوتاهی کردن، اما ما توقعمون از دوستان اینه و واقعا این رو با زبان گلایه شاید عرض کنیم که تو این قصه باید همراهی بیشتر شما به ما دلگرمی بده و این قصه رو جدی بگیریم. همه حرفهای تئوری که در همایش میزنیم و زده میشه توسط اساتید باید بیاد تو این قسمت تجربیات مانا به مرحله عملیات برسه، به اون کار خروجی برسه، به اون کار عملی برسه تا اون حرفا واقعا جایگاه خودش رو پیدا بکنه. اگر حرف از اهمیت حوزه هیئت و خانواده میزنیم، خب فهمیدیم مهم، چه کنیم؟ این همایش، همایش قبل از محرم تعریف شده برای عملیات کردن ما دیگه، مگه اینجور نیست؟ خب حالا این حرفای خوب رو یاد گرفتیم، رفتیم تو شهرامون، رفتیم تو محله‌های خودمون، رفتیم تو منطقه خودمون، نسبت به قصه خانواده چه کاری باید انجام بدیم؟ این برامون اهمیت داشته باشه. اگر آقا سفارش کردند بخوایم به مرحله اجرا برسونیم، تو اجرا باید چه کار کنیم؟ تو میدان عمل هیئت چه کار میتواند بکنه تو حوزه خانواده؟ به نظرم میرسه که این باید سوال اساسی و اولیه ما باشه. مطالب همایش خوبه، یعنی این قالب همایش به قول غربی این مدیوم همایش که تعریف شده اومده مبانی گفته بشه، نظریات گفته بشه، نکات گفته بشه، پیشنهادها داده بشه، اما واقعا دوستان تو بخش معاونت راهبردی بر خودشون فرض دونستن و تشکر میکنم همه جا از حاج آقای مولای عزیز زحمتی کشیدن این موارد احسا شده که اگر خواستیم عملیات کنیم تو حوزه خانواده با محوریت هیئت باید چه کنیم، این برامون مهم. خب ببینید، تجربه مانا که یه اصطلاحی هست تو بسته های محرم که به شما داده میشه، از سالهای قرن ما بیش از 10 منشور تجربه مانا تقدیم شما بزرگواران کردیم تو این بسته ها. یه اخوی داره منشورش به نام طرح کارا. طرح کارا اون ایده ای است که قابلیت اجرا داره ولی هنوز هیئتی اجرا نکرده که برای ما بفرسته، به عنوان یک طرح داره بیان میشه. تجربه مانا نه، از کارزار عمل داره کسی با ما حرف میزنه، قصه برای ما میگه،
این کار رو انجام دادم با این مشخصات، تو اعتکافشه، تو حوزه وحدتشه، تو حوزه مطالبه‌گریشه، تو 40 سالگی انقلابشه، تو حوزه خانوادهشه، میتوانن بقیه هیئت‌ها هم از این الگو استفاده کنن، عملیات کنن و کار انجام بدن. منشورش بود تو بسته‌ها. الان 2-3 سالی هست که قصه تجربه مانا به آیتم‌های همایش هم اضافه شده و این بخش رو مهم دونستیم جدی گرفته بشه، که دوستانی که میان اینجا گوشه ذهنشون حتما این مطلب باشه که نکات باید به مرحله اجرا برسه. سیستم به چه صورته؟ موضوع تجربیات خدمت بزرگوارانی که تو همایش میخوان بیان یا مابقی دوستان مخاطبین جامعه ایمانی مشعر، تو راه‌های ارتباطی که تعریف شده، پیامک، شبکه‌های اجتماعی گفته میشه و درخواست میکنیم که موضوعات و نکاتی رو که شما تو حوزه خانواده اجرا کردید با این محورها برای ما ارسال کنیم. ارسال میکنن، حالا یه عده‌ای توجه میکنن، نکات میاد، یه عده‌ای هم پیامان چی میگه ولش میکنه میره. درست شد؟ اونام که اهتمام دارن واقعا ازشون ممنونیم. تو همین تجربه مانای اخیر تو حوزه خانواده واقعا مواردی که فرستادن زیاد بود. ما به 2 نفر از عزیزان رسیده بودیم که بندگان خدا براشون مشکلی پیش اومد، اما تجربیاتشون رو بیان میکنیم. اصل این بود که تجربهشون بیان بشه، شیرین این بود که خودشون هم باشند و از زبان خودشون بشنویم. اما حالا اگر اونا نیستن تجربهشون بیان خواهد شد. بررسی میشه این تجربیاتی که فرستاده شده و دوستان میان اینجا، یک تریبونی، یک فضای مختص حیاته. الان اینجا نگاه نکنید ما نشستیم، اینجا در واقع جای شما بچه های هیئتی هاست که در حد 5-6 دقیقه 7 دقیقه این تریبون از آن شما باشه. بیاید تو اون حوزه‌ای که کار کردید با موضوع و محوریت همش برای ما حرف بزنید، بگید این اتفاقات رقم خورده، این اتفاق نابه، اون کار خاصه که قابلیت اجرا برای بقیه هم داشته باشه. تو این حوزه انشالله یک همتی میطلبه که دوستان یه خورده باید کمر همت ببندن تا به این موضوع به صورت جدی پرداخته بشه. حالا شما میخواد از آقای مولایی رو؟
بله، خیلی متشکرم،
چون اون قصهش مهمه. بعد دیگه انشالله
ممنون و متشکر از زمان، انشالله استفاده بکنیم. یکی از برنامه‌هایی که قرار بود در واقع اینجا ارائه بشه و تجربه‌ای که قرار بود در اختیار دوستان قرار بگیره، تجربه هیئت محترم یا زهرا سلام الله علیها قم بود که شاید اسمش رو عزیزان شنیده باشند، برنامه هلهله فرشته ها. من دقت کردم دیدم همایش ما همایش 11 هست و امسال اتفاقا 11 جشنواره هلهله فرشته ها هم برگزار شد. همینطور که این همایش و این برنامه و این شبکه سازی و این جبهه سازی داره در کل استان ها، در کل شهرها تکثیر میشه و اتفاقات بزرگی رو که بخشیشو برادر بزرگوارمون جناب آقای شعبانی فرمودن داره اتفاق میفته، هلهله فرشتام امسال جالب بود. من دیدم در بعضی از شهرها با همون عنوان، یعنی تبدیل شده به یک شاخص و داره برگزار میشه. تجربه این قابلیت رو داره که مانا باشه، همون چیزی که ما دنبالش میگردیم. اما اینکه چطور اون برادر دوقلوش یا همون طرح کارها بیاد و تبدیل بشه به تجربه مانا، الزاماتی داره و یک نظامی نیاز هست، مخصوصا توی این موضوعی که امسال به عنوان محور همایش و ان شاءالله محور فعالیت هامون در ماه محرم و ان شاءالله سال جاری با اون فرمایش حضرت آقا در دیدار با ستایشگران، بحث مهم خانواده، خدمت حاجای مولای هستیم. من ایشون رو میبینم واقعا یاد نظم و نظام میفتم. انشالله بحث نظامنامه وظایف هیئت در حوزه خانواده که تدوین کردن و انشالله در همین زمان کوتاه ارائه خواهند کرد. عنایت بفرمایید برای اینکه خوابم از سرها بپره، انشالله صلواتی بفرست.
آره با جان حاج آقای مولایی، بنده خدا ما زحمتش میدیم مثلا با محوریت موضوعات مختلفی که هستن، خانواده است، مطالبه گری، اولین چیزی که به ذهن مبارکشون میرسه یه نظامنامه برای ما درست میکنن. کلن ما رو گذاشتن تو قفس نظامنامه های مختلف که انشالله به اینها عمل بکنیم دیگه. انشالله چقدرش عملیاتی میشه دست خداوند متعال هستش. حاج آقا بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض به حضور شما، بنده وظیفه‌م اینه که نسبت به مسائلی که مطرح میشه جستجوی سندی داشته باشیم، محتوایی که بوده، طرحایی که ارسال شده، همه رو به صورت منظم در یک منطقی به شما ارائه بدیم. بحثی هم که الان داریم بحث هیئت و خانواده است. وظایف و رسالت های هیئت نسبت به نهاد خانواده باید به دقت بررسی بشه. منطقی که عرض میکنم خدمت شما، یه نکته قبلش بگم، ناکنید ما یه سری محتواها داشتیم، این محتواها جمع‌آوری شده و منظم شده، حالا به یه میزانی. ما برنامه‌ای که داریم، محتوای همایش، صحبت‌های اساتید محترم، صحبت‌هایی که در کمیسیون رد و بدل میشه، اینها رو به نظامنامه خودمون اضافه می‌کنیم. مبحث دیگه‌ای هم که هست، طرح‌هایی که از سازمان‌های مختلف در زمینه خانواده بیان شده، الان حدود 180 تا طرح، حالا از مراکز مختلف، از بنیاد خانواده، از دوستان عزیزمون توی سازمان تبلیغات، همه اینها رو گرفتیم و در واقع میخواییم نکاتی را که به درد هیئت میخوره از همه این طرح‌ها جدا کنیم، داخل نظامنامه بگذاریم، سر اون منطقی که داره. منطق اصلی که توی نظامنامه هست، اول اینه که ما یک در واقع نظام مسائلی نسبت به خانواده داشته باشیم. این را پیگیری کردیم برای شما بزرگواران از نهادهای مختلف، نظام مسائل قبل از ازدواج، نظام مسائل حین ازدواج، نظام مسائل بعد از ازدواج، نظام مربوط به اختلالات، نظام مربوط به نظام مسائل طلاق، نظام مربوط به نظام مسائل فرزند پروری، همه اینها جمع شده انشالله از اون طرقی که باید به دست شما برسه در اون فرایند انشالله تا یک هفته دیگه قرار میگیره. پس ببینید اول این مسائل باید شناخته بشه. گام دوم ما چیه؟
این بارگذاری میشه تو شبکه‌های اجتماعی جامعه ایمانی مشعر، نظامنامه هیئت و خانواده به این تفصیلی که فهمان اونجا بارگذاری خواهد شد.
گام دوم نسبت به برطرف کردن هر کدوم از اون مسئله ها، هیئت ها چه وظیفه ای را دارن؟ یعنی رابطه این دوتا سنجیده میشه. این در واقع در گام دوم عملیاتی میشه. پس نظام مسائل، وظایف هر یک از وظایف هیئت ها نسبت به هر مسئله. یعنی چی این؟ یعنی ما نسبت به هر مسئله وظیفه ای رو در نظر میریم که متناسب با ساختار هیئت باشه. یعنی شما یک چیزی رو نمیتونی بر هیئت تحمیل بکنی. در گام سوم شما نسبت به وظیفه‌ای که سنجیده شده انتخاب کردیم، قالب‌ها و روش‌های مختلفی که در هیئت میتونه اجرایی بشه بررسی شده. ناکنید ما از حیث نرم افزاری در هیئت سه تا بخش رو میتونیم فعال بکنیم. یکی فعالیت‌های آموزشی را که میتونیم انجام بدیم. در واقع در قالب‌های مختلف را ما آوردیم اینجا خدمتتون. پس یکی آموزش. گام دوم یا قالب دوم در واقع بحث‌های تبلیغی و بحث‌های ترویجی است. وظیفه سوم یا بعد سوم در واقع وظایف حمایتی است. یعنی شما در حل یک مسئله ممکنه فقط وظیفه آموزشی داشته باشید. اگر دقت کرده باشیم، اگر رفته باشیم، کار کرده باشیم، رسیده باشیم به این که هیئت فقط وظیفه آموزش اینجا رو داره. ولی ممکنه در یک مسئله و حل مسئله هم شما وظیفه آموزشی داشته باشید، هم وظیفه تبلیغی و ترویجی داشته باشید و هم وظیفه حمایتی. ممکنه. پس باید تک تک این مسائل بررسی بکنیم، وظیفه خودمون رو استخراج بکنیم و در هر وظیفه قالب‌های مختلفی را که میتونیم اجرایی داشته باشیم بررسی بکنیم. این کل نظامی است که داریم دنبال میکنیم، با قالب‌های مختلفی که هست مطرح میشه. اما گام چهارم اینه که خب یک دور از عقب میایم تا ببینیم گام چهارم چیه. گام چهارم اینه که ما وقتی مسئله را شناختیم، وظیفه خودمون را استخراج کردیم، قالب‌های مختلف خودمون را انتخاب کردیم و یقیناً به این رسیدیم که این قالب این وظیفه ما را انجام میده، گام چهارم اینه که ما چطور با ساختار هیئتی که الان داریم این را تنظیم بکنیم. اگر به این رسیدیم که یکی از وظایف هیئت شناسایی مثلا فرزندان طلاقه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فوق العاده در معرض آسیب هستن. آیا ما نباید این را وظیفه ساختار فعلی هیئتمون قرار بدیم؟ یعنی کجا قرار میگیره؟ مثلا در بحث روابط عمومی، در بحث ارتباطات مردمی. حالا این ارتباط با مردم در هر هیئتی یک نامگذاری داره، اینش برای ما اهمیتی نداره. حرف اینه الان که وظیفه ارتباط با مردمی را هیئت ما داره انجام میده، شما باید یکی از وظایفش را این بشمارید طبق این نظامنامه، شناسایی فرزندان طلاق. برای چی؟ برای اینکه توی اون نظام مسائله رسیدیم به اینکه بسیاری از فرزندان طلاق در معرض آسیب هستند و هیئت نسبت به این وظیفه داره. این خلاصه ای بود از کل نظامنامه. انشالله 160 طرحی که به دست ما رسیده خلاصه هاش اون نکات مفید در این نظامنامه تزریق میشه. تمامی این محتوای همایش و کمیسیون ها هر جا نکته کاربردی داشتند در واقع استخراج میشه و در این نظامنامه گنجونده میشه. یک صلوات بفرستید بر محمد و آل محمد.
خدمت عزیزان و بزرگان عرض کنم که حالا آقای مولایی به تفصیل وارد این جزئیاتش نشدن، این فایل رو که حتما مطالعه خواهید کرد. ببینید من یه خورده عملیاتی تر توضیح بدم برای شما. فرض بفرمایید تو نظامنامه چه چیزایی رو گفتیم. تو حوزه ازدواج آقای دکتر بانکیپور اومدن اینجا صحبت کردیم در زمینه ترویج بحث ازدواج، خب خیلی کار خوبیه، حتما باید انجام بده. چه کارایی میشه کرد؟ از کوچیکترینش این باشه که الان وام ازدواج اگر بخوایم بگیری مراجعه کنی به بانک، اولین چیزی که بهت میگه چی آقا؟ میگه ضامن باید بیاری. ضامنش چی باید باشه؟ رسمی باشه، کارمند باشه. میشه یک آیا میشود، آیا میشود یک زمینه ای رو در هیئت فراهم کرد، 10 تا 20 تا کارمندی که هستند معرفی کنید، حالا با اون مرجعیتی که داره، با اون سرمایه اجتماعی، با اون اعتباری که هیئت داره، به اینایی که در شرف ازدواجن بخوان ازدواج بکنن این ضامن اون بشه و کارش راه بیفته. یه کار حمایتیه دیگه، پول هم نمیخواد، پول هم نمیخواد، صرف یه معرفیه. این میشه یه کار حمایتی در حوزه. بفهمید آقا ما که صداتون رو نمیشنوید، میخوام بگم از این جنس. بله بله، اون که ضمانتش باید سر جا خودش باشه. ما هم نمیگیم بی گدار به آب بزن، به اونم که میخوای ضامنش بشی سفته بگیر ازش. اینا رو که حالا جای خودش، مشکلی نیست. منظورم به این که تو این از این حوزش بگیرید که هیچ اتفاقی، تا اون که خود هیئت مرکز مشاوره داشته باشه. ها؟ خود هیئت مرکز مشاوره داشته باشه، مشاوره بده به خانواده نسبت به خود کادر هیئتمون. خود کادر هیئت چه وظایفی داریم؟ چقدر جوان مجرد در هیئت داریم که ازدواج خود اینا میشه براش کار کرد؟ نسبت به اشتغالشون، اگه بحث خدمات اجتماعی اینجا حرف میزنن، صندوق‌های قرض و لسنه ارتباط داره به بحث خانواده مستقیما. الان یکی از نکاتی که درگیرن بحث اشتغال است. خب چه عیبی داره؟ داشتیم، ما نمونه داشتیم، یعنی از کارزار عمل ما با شما صحبت میکنیم. هیئت‌هایی که دغدغه بوده براشون، الو، هیئت‌هایی که براشون دغدغه بوده و تو این قصه ورود کرد، پیدا کردن، رفته یک شغل جمع و جور خانگی برای عده‌ای به وجود آورده. فرض کن مثلا 20 تا چرخ خیاطی صنعتی گرفته، هیئت بانی جور کرده، تبلیغات کرده، واسطه گوشه‌ای دارن کار میکنن، اشتغال چند تا خانواده درست بشه. اینم یه موردشه. تا بیاد تو حوزه مراسمات خودش، تو حوزه مراسمات خودش که میره دوباره باز میشه. مراسمات منبرش هست، مداهیش هست، حاشیه مراسمش نمایشگاهش هست، نمایشگاه کتابه، نمایشگاه عکس و پوسترش، همه اینها میتونه برش خانواده پیدا کنه، رنگ و بوی خانواده بگیره. اشعار و سبکایی که تو روزه‌ای که مداح میخواد آماده بکنه برای دهه محرم، من بشینم فکر کنم الان میخوام شب هفتم روزه بخونم، اسم از حضرت رباب آوردم، چه برشی میتونم تو این حوزه داشته باشم؟ حضرت رباب، عشقش به سید الشهدا، استحکام خانواده، حرف میتونم بزنم. وسط روزه خوندن من تو بعد عاطفی من اگه یه نکته بگم اینجا قطعا گیرا خواهد بود. منبریش میشینه فکر میکنه،
فکر میکنه که یعنی چی؟ یعنی مدیر هیئت که شما هستید حواستون جمعه. آقای منبری، آقای مداح، امسال که موضوع و محوریت این قرار گرفته، یه فکری به حالش بکنید. موضوع منبره رو حواستون باشه انشالله، بحث مداحی و روزه رو حواستون باشه انشالله، سرود پایانی برای هیئت میخوایم داشته باشیم، شاعر داریم تو منطقه خودمون، حواسمون باشه به این موضوع خانواده انشالله. موضوع منبرم چی باشه؟ نمایشگاه میخوایم بزنیم. این همه کتاب هم صبح آقای دکتر بانکی پور معرفی کردن و هم بانکش موجوده تو حوزه خانواده. اینها رو میتونیم چیکار کنیم؟ حاشیه همایشمون بیاریم نمایشگاه کتابه رو. اینا رو در نظر بگیریم. مجموعه ای از این تجربه ها و این ایده ها باید انشالله به کمک بیاد تا بتونیم بحث هیئت و خانواده رو با جدیت به فضل الهی امسال تو محرم پیگیری کنیم. آقای صاحب خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر و ناصر و معین. شادی دل عزیز زهرای صلوات دیگه خط بفرمایید. فرمودن که یه 10 دقیقه وقت هست که من بتونم عرضی داشته باشم. قرار بود که یک ساعت و خورده ای بحث رو جمع بکنیم. حالا تو 10 دقیقه نمیدونم چقدرش ممکنه و چه بلایی سر بحث بیاد، ولی خب این 10 دقیقه من استفاده بکنم و فرصت و قدیمت بشمارم. از مقدمات بحث و اینکه حالا چرا هیئت باید وارد بحث خانواده بشه و چجوری باید بشه و اینا همه عبور بکنم. به هر شکلی نمیتونه وارد بشه، حتما باید علمی و دقیق وارد بشه، اگر نشه چه اتفاقاتی میفته. نمونه هایی داشتیم که توی کشور بعضی از مجموعه های ما رفتن وارد هیئت شدن، مسائل جدی براشون به وجود اومده. اینها ناشی از این بوده که خیلی دقیق و عالمانه واردش نشدن. از همه اینها عبور بکنم، اینجوری عرض بکنم خدمتتون که همین الان با همه خلاصه بی تجربگی که شاید ماها در حوزه خانواده داشته باشیم و خیلی اتفاق خوبی هر کجای کشور، چه در خارج از هیئت عرض میکنم، مجموعه های مردمی، مساجد و اتفاقای خوبی نمیفته، ما خیلی ندونستیم چی کار باید انجام بدیم. تو همین فضا ما داریم هیئاتی که بسیار بسیار خوب و توانمند در حوزه خانواده دارن چی کار میکنن، فعالیت میکنن. بعضی از هیئات انقدر خوب عمل کردن تو مجموعه خودشون در حوزه خانواده که نتیجه اون شده ایجاد هیئت‌های بزرگ خانواده محور در کنار خودشون، نتیجه اون شده ایجاد مجموعه‌های قدری حالا تحت عنوان کانون یا هر چیز دیگه‌ای در کنار خودشون برای فعالیت تو این حوزه. مجموعه داریم، هیئتی داشتیم که در حوزه ازدواج چنان نقش خوب ایفا کرد که در کنار خودش یک مؤسسه‌ای برای واسطه‌گری، یک مؤسسه‌ای برای خدمات و ازدواج و تسهیلات اون را افتاد و شکل گرفت و با قوت داره به کار خودش ادامه میده. هرچند که جدا شدن اون مطلوب نبوده و نیست، ولی که عرضم اینجاست که همین الان فضاهای خوبی توی کشور ما وجود داره. یکی از محورهای جدی که این هیئات وارد شدن و نقش خودشون رو ایفا کردن ایجاد هیئات زنانه بوده. شما میرید میبینید که تو همه هیئت‌ها اونایی که حالا قدرن مثل شماها حداقل یه بخشی رو دارن به نام بخش خواهران، واحد خواهران، حرکت‌های برنامه‌های اونجا اتفاق میفته. یکم جدی‌تر و بالاترش این شده که هیئت ویژه خانم‌ها شکل گرفته. داریم مجموعه ای که من مجموعه ها رو اسم نمیبرم به 2 علت. یکی این که خودم اشراف خیلی زیاده به این اسامی ندارم برای اینکه خدای نکرده اسم اشتباه نگم. 2 این که دردسری برای اونها درست نشه، خصوصا اونجایی که مسئله درست شده. مجموعه هیئتی داریم که انقدر تو بخش خواهرانش هیئت زنانه ای که شکل داده در کنار خودش خوب عمل کرده که هیئت اون خانم ها و زنانه بزرگ شده، خودش اصلا محو شده، فقط تبدیل شده به یک هیئت زنانه. این ورش که محو شده بسیار بسیار بد و آسیب. اون ورش چی؟ که یک هیئت زنانه ای وجود داشته باشه. خب این چی کار کرده تو هیئت زنانه؟ تو هیئت زنانه سخنران و استاد ویژه خانم ها و زنان و خانواده. اینم رو عرض بکنم، از مقدمات گفتم که فاصله گرفتم، بنابر اینو دیگه همینجوری تعبدن بپذیرید. حضرت آقا میگن زن و خانواده، بحث توجیه و
باز کردنش نیست اینجا، لذا به همین نگاه با همین فرض که ما نباید زن رو از خانواده جدا بکنیم و زن محور اصلی است در خانواده، یک هیئت وقتی میخواد در حوزه خانواده کار بکنه قطعا باید زن و نقش هایی که زن برای خانواده متصور است رو ببینه. اومدن اساتی رو میارن، مشاورانی رو میارن برای اون جلسات خانگی زنانه و اجرای برنامه های اونها. میدونید توی جامعه ما خصوصا الان با این فضایی که به وجود اومده، استقبال بسیار بسیار زیاد از همایش ها، جلسات، نشست ها، مشاوره های گروهی، حالا دیگه مشاوره های گروهی چند نفره رو بگیرید تا نشست ها و همایش های بسیار بزرگ از فضای خانواده و زن میشه. چقدر درآمد کسب میکنن از این فضا، هزینه های هنگفت گرفته میشه برای حضور در این نشسته ها، هم اون اساتید اینجوری هزینه و پول میگیرن، هم اینکه مجموعه هایی دارن یک به یک سبز میشن و از این فرصت مالی استفاده میکنن. این نشان دهنده ایست که جامعه تشنه، جامعه استقبال میکنه. ولی وقتی که شما در این حوزه شروع بکنید فعالیت، اولین اتفاقی که خواهد افتاد اینه که مخاطب شما که رضایت داره از این موضوع و بسیار بسیار براش کاربردی است افزایش پیدا میکنه و اتفاقا از مخاطبین عامی که ماها داریم الان در حوزه هیئت تبدیل میشه به مخاطبانی که شاید با هزار زور میتوانستیم اونها رو وارد هیئت بکنیم. 3-4 تا محورش رو فقط عرض بکنم، حالا اگر وقت داره تموم میشه یا استاد تشریف بردن اشاره بکنید که من یه جوری همینجور مواردی رو عرض میکنم خدمتون، اتفاقایی که میتونه در هیئت ها بیفته تا هر جاش که رسیدیم. در حوزه گفتمان سازی ببینید، نگاه جامعه ما اگر نسبت به زن و خانواده تغییر پیدا بکنه قصه حله. چه مشکل اقتصادی باشه برای ازدواج و طلاق امسالم چه نباشه، چه خدمت شما عرض بکنم کسی بخواد جلوشو بگیره، چه دشمنی وجود داشته باشه چه نداشته، اگر نگاه جامعه به زن و خانواده درست بشه حله. نگاه ما هم تغییر دادن که قصه اینجوری شده دیگه. یه وقتی به ما میگفتن که زن با لباس سفید میره توی خونه، با لباس سفید هم میاد بیرون. چقدر این شعار رو به همش زدن، الان حالمون به هم میخوره وقتی شعار رو میشنویم. قصه مهریه رو کی داده شنید، کی گرفته و امثال هم زیاده دیگه. میخوام بگم که اگر ما یک هویتی رو از زن تونستیم، اون هویت رو به عنوان اون هوایی که از آقا مثال میذارن از گفتمان سازی در جامعه، به اون هوایی که ملت تنفس میکنن تبدیل بکنیم و همه نگاه ها و افکار نسبت بهش یکی شد، اگر اون اتفاق بیفته خود به خود مسئله خانواده محله. تو هیئت چه اتفاقاتی میتونه بیفته؟ منبری شما در این حوزه میتونه فعالیت بکنه، نقش اول رو داشته باشه. فضا سازی محیط شما به همین شکل. هیئتی من وارد میشدم برم برای سخنرانی، دیدم که ابتدای درب ورودیش ورداشته بود آفتاب گردون گذاشته بود توی یخ زده بود، بعد قبراق مثلا شنگول اون موقعی که میخواستن یخ بزنه، بعد یه چیزی رو نوشته بود، یک ساعت بعدش هم مثلا یه جمله دیگه، وقتی بیرون میامدیم از هیئت این یخ آب شده بود، بعد خم شده بود، خدمت شما پژمرده شده بود، یه جمله دیگه ای به این واسطه چیکار کرده بود، پیام خودش رو تو این حوزه در حوزه خانواده رسونده بود. نکته اینجاست که با فضا سازی های خودتون میتونید خیلی از فضاها رو عوض بکنید، خیلی از شعارها، خیلی از اون مفهوم هایی که دشمن داره اونها رو میزنه تغییرش بدید. ذکر و مداح و امثال هم که تو این حوزه ها مفصل الحمدلله الانم شنیدم یه کارهایی شده، شعرهایی سروده شده و در اختیار قرار گرفته، یا نه خودتون خلاصه تو این حوزه ها فضای مداحی و ذاکر خیلی مناسبه. فضای مسابقات کتابخانه که الحمدلله الانم زیاد شده، تو همینجا الان من نمایشگاه دیدم که 2 مورد کتاب در حوزه خانواده به مسابقه گذاشته شده بود که کتابای خیلی خوبی بود و میشه ترویجش کرد. و توزیع محصولات واقعا کمک میکنه، واقعا محصولات خانواده محور درآمدزام هست. اصلا هیئت ببنده با تخفیف خیلی خوب بگیره، از این ور یه درصدی بکشه روش بده به ملت، مسابقه برگزار بکنه، هم برای خودش درآمده هم برای مخاطبش مناسبه، اگر کتاب درستی باشه، یا سی دی و محصول اگر محصول مناسبی باشه در این حوزه. محورهای متعددی داره در حوزه گفتمان سازی عبور میکنم. جزواتی رو من دادم خدمت دوستان که انشالله تو سبداتون گذاشتن، نه فایلاشو لااقل براتون میگم ارسال بکنن اگر نتونستن تهیه بکنن، که اونها رو مطالعه بکنید مفصل در حوزه این که در بخش گفتمان سازی چه حرکاتی رو یک هیئت میتونه داشته باشه، اونجا اونها به نظرم خیلی کمک میکنه بهتون. در حوزه خدمت شما عرض کنم که یه سری اقدامات و عملیات‌های اجرایی و تسهیلگری که در حوزه خانواده میتونه صورت بگیره، بحث واسطه‌گری از مهمترین مباحثه. الان ما وضعیت خانواده‌مون از نظر نمی‌دونم آمار دادن آمار و ارقام که چه وضعیتی داریم، در جریان هستید واسه اجمالاً که تأخیر در ازدواج یا افزایش سن ازدواج یکی از مهمترین مسائل خانواده امروزه و این قصه یکی از محورهای جدیش واسطه‌گری است که واسطه‌گری به معنای واقعی کلمه اگر اتفاق بیفته مسئله رو چیکار میکنه؟ حل میکنه. چقدر زمان داره؟ واسطه‌گری خیلی آسیب داره، یعنی انقدر آسیب داره که بعضی وقتا اگه شما دقت نکنید میتونه هیئت شما رو از هم بپاشونه، یه هیئتی رو متلاشی بکنه، کما اینکه من بنده متعدد سراغ دارم که اتفاق درش افتاده به واسطه یه حرکت اشتباه در فضای واسطه‌گری هیئتی از هم پاشیده. خیلی دقت‌های علمی و فنی رو لازم داره. اگر یک تیم ممحضی وارد بشن و این کار رو بخوان انجام بدن و انجام بدن دقیق، قطعاً خدمت شما عرض بکنم که یک کمک بسیار بزرگی حداقل به خود خانواده هیئت کرده. عرضم اینه که آسیب زیاد داره. یکی از آسیب‌های جدیش اینه که همین که شما شروع کردی واسطه‌گری رو، هر کی دنبال ازدواجه، هر دختری که دنبال ازدواجه، هر پسری که دنبال صرفاً ازدواجه، پاش به هیئت باز میشه و یا حرف و حدیث های آنچنانی رو بگذاریم ازش. بله بله. لذا قطعاً باید آلمان و دقیق باشه. لذا من به عزیزان عرض کردم که ما قرار انشالله از بین حالا جمع حاضر یه دو سه هیئت رو انشالله، دو سه تا هیئت رو پایلوت ما کمک بکنیم که یک اتفاق آلمانه درش بیفته در حوزه واسطه‌گری، بعد این اتفاق قابلیت توسعه داشته باشه در دیگر هیئت‌ها. اگر مجموعه صاحب تجربه هست که میتونه تجربهش رو به ما انتقال بده، تجربیاتو دیدیم ولی باز هم اگر مجموعه هست داره یا آمادگیشو داره که جزء اون دو سه هیئت باشه برای این کار پایلوتش، مراجعه بکنه و اطلاع بده که ما خدمتشون باشیم. بله بله، تو فضای کودک و تربیت و امثالهم اونجا هم یکی از محورهایی است که بسیار بسیار مورد استقبال قرار میگیره توسط خانواده‌ها. ضرورتش و علتش رو عبور بکنم، از خانه های کودکی که هست تا الان مجموعه مهر مادری با محوریت سرکار خانم سیاه مجموعه رو اندازه کردن که از هیئت های شما افرادی به اونها معرفی میشن، اونها در استان خود شما آموزش میبینن به صورت حضوری و مجازی، بعد از اون آموزش اینها در خانه های کودک شما بسیار بسیار دقیق و آلمانه چیکار میکنن؟ ارتباط میگیرن با بچه‌ها و با والدین اونها حتی، که چه اسباب بازی هایی رو به کار بگیرن، چه جوری بازی بکنن با بچه، کار با کودک رو یاد گرفتن و نتیجه این میشه که چی؟ بحث تربیت کودک اجمالی و بحث خدمت شما عرض بکنم که ارتباط با والدین و کودک به همراه هم دیگه توسط اونها توی هیئت شما ترویج میشه. این به عنوان یک مدل کاره. استاد اشرف بردن عذرخواهی میکنم مباحث من به این شکل قرار نبود ارائه بشه، اجمالا خواستم که تو این 10 دقیقه وقتی که استاد تشریف میارن استفاده کرده باشم از وقت. انشالله تو کمیسیونی که خدمت عزیزان هستم مفصل این عرایضم رو ارائه خواهم کرد. صلوات خط بفرمایید.